رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه حساب به وقت افغانستان، شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم و برنامه امروز 8 اسد 1395 هجری شمسی که مصادف با 29 جولای است، با امید این که روز خوش را آغاز کرده باشین با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کمک بیشتر نیروهای امریکایی به نیروهای افغان در جنگ با شورشیان. اندونزیا 4 قاچاقبر مواد مخدر را امروز اعدام کرد و تلاش ترکیه به انتصاب جانشینان پرسنل نظامی برکنار شده.
در بخش گزارش ها خواهید شنید که 1.2 میلیون کودک در 2 ولایت افغانستان از واکسین پولیو محروم ماندند. ایالات متحده امریکا به 80 محصل افغان بورسیه فولبرایت داد. محکومیت سخنان ترامپ مبنی بر حفظ حذف ایمیل های خانم کلینتون توسط روس ها و احتمال آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت ترکیه و شورشیان کردی از جمله گزارش های این بخش خبری این ساعت است. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما قبل از همه این مطالب، مشروع خبرها را از محمد احمدی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. جنرال نیکلسن، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است که تقریبا حدود 40 حمله تحت صلاحیت جدید به سربازان آمریکایی توسط رئیس جمهور باراک اوباما در ماه گذشته در کمک به حکومت افغانستان انجام شده است. سربازان آمریکایی بر اساس صلاحیت جدید در افغانستان می توانند بر جنگجویان طالبان در کمک به نیروهای افغان حمله کنند. افزایش حملات هوایی، زخمی های نیروهای ایالات متحده و صلاحیت وسیع‌تر سربازان آمریکایی نشان دهنده نقش و حضور بسیار زیادتر اردوی ایالات متحده در افغانستان است، اگرچه که پلان کاهش سربازان تا ختم سال روان میلادی روی دست است. اندونزیا 4 قاچاقبر مواد مخدر را روز جمعه اعدام کرد. این کشور گفته است که در مورد 10 نفر دیگری که محکوم به جرایم مواد مخدرند و به مرگ محکوم خواهند شد، هنوز تصمیمی گرفتن نشده است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
نور راچمن، معاون لویس آرنوال اندونزیا، گفت یک اندونزیایی و 3 نایجیریایی با شلیک اسلحه اعدام شدند. حکومت اندونزیا قبلا گفته بود که 14 نفر در انتظار اعدام است که اکثرا اتباع خارجی هستند. پاکستان هنوز با حکومت اندونزیا به خاطر عفو طلبی برای یک مرد پاکستانی محکوم به اعدام برای جرایم قاچاق مواد مخدر در حال مذاکره است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت سفیر این کشور در اندونزیا قضیه محکومیت پاکستانی را تقریبا با هر مقام عالی بحث کرده است. اندونزیا استیناف طلبی بستگان مأموم، مدافعین حقوق بشری و حکومت خارجی را به پلانهای اعدام 14 نفر به شمول تبع پاکستانی رد کرده است.
ادامه خبرها. فرمانده ارشد اردوی ترکیه که تا یک کودتای ناکام به گروگان گرفته شده بود، پنجشنبه مقامش را حفظ کرد. هولوسی آکار، جنرال 4 ستاره، منصب لوی درستیزی اردوی ترکیه را حفظ کرده است. این مطلب را ریاست جمهوری این کشور بعد از نشست شورای عالی اردوی آن کشور اعلام کرد. یک روز بعد از آن که ترکیه بیش از 2400 پرسنل نظامی را برطرف کرد، شورای عالی نظامی آن کشور در نشست فوری پلان شده برای انتصاب جانشینانشان با هم یک جا شدند. رهبران نظامی ترکیه باید جای خالی 149 جنرال اردو و نیروی بحری به تقریبا نصف 358 نیروی احتیاطی را پر کند که به نقش داشتن در کودتای ناکام 15 جولای مظنون هستند. در نشست صبح پنجشنبه صدر اعظم و فرماندهان اردو، نیروهای بحری و هوایی ترکیه حضور داشتند. دونالد ترامپ، کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه، میگوید که او وقتی روسیه را ترغیب کرد که به منبع ایمیل های حذف شده هیلری کلینتون، رقیب دموکراتش رخ نکند، هدفش کنایه زدن بوده است. رویا زمانی با شرح این خبر.
آقای ترامپ در سخنرانی این هفته خود با اشاره به قضیه جنجالی شبکه شخصی خدمات ایمیل هیلری کلینتون در زمان تصدیش در وزارت خارجه از روسیه خواست تا ایمیل های حذف شده خانم کلینتون را از شبکه ایمیل هایش یافت کند. تیم انتخاباتی هیلری کلینتون و متخصصین امنیت ملی ایالات متحده این سخنان ترامپ را تقبیح کردند. لیون پنتا وزیر دفاع پیشین و رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA در نشست ملی دموکرات ها گفت که برایش غیر قابل باور است که یک کاندید ریاست جمهوری آمریکا چقدر بی مسئولیت باشد.
ادامه خبرها را میشنوید. روابط بسیار مهم و استراتژیک ایالات متحده و ترکیه با سرکوبی دسیسه‌گران و طرفداران کودتای ناکام ترکیه به طور فزاینده آسیب دیده است. واشنگتن بین هشدار از اقدامات ظالمانه فزاینده تحت عنوان حالت اضطرار در ترکیه و نشان دادن حمایت از حکومت منتخب مردمی در آن کشور گیر کرده است. منبع خشم بیشتر شایعات دوامدار در ترکیه است که گویا ایالات متحده در کودتای ناکام بر ضد رئیس جمهور رجب طیب اردوغان دست داشته است، اگرچه جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن شایعات را بسیار احمقانه خوانده است. با خبر آخر این که رهبر جبهه النصر سوریه گفته است که گروهش نام خود را تغییر می‌دهد. او ادعا کرده است که این گروه از این به بعد هیچ پیوندی با القاعده نخواهد داشت و این کار سعی برای آسیب نرسیدن از حملات هوایی احتمالی ایالات متحده و روسیه علیه جنگجویان آن گروه است. این اعلان اولین بار است که یک شاخه کامل القاعده گفته است که آن شبکه دهشت افکنی را ترک می‌کند. اما این حرکت با تایید رهبری مرکزی القاعده صورت گرفته است و ایدئولوژی آن عین چیزی باقی می‌ماند. ایالات متحده که جبهه النصر را گروه دهشت افکن می‌پندارد بلافاصله اظهار تردید کرده است. جاش ارنس سخنگوی قصر سفید پنجشنبه گفت که ایالات متحده به ارزیابی خود در مورد این که رهبران النصره قصد حمله به غرب را دارند یا نه ادامه می‌دهد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
علمای دینی واکسین دوره طفولیت و ویژه تطبیق واکسین پولیو را در مغایرت با دین نمی دانند. صحت و حفظ سلامتی جزء اساسات اسلامی است. فرزندانتان را واکسین کنید تا انسان و مسلمان صحتمند بباراید.
بله شنوندگان گرامی، با دو قطره واکسین پولیو شما می توانید که طفل خود را از فلج دائمی نجات دهید. حالا می پردازیم به گزارش این بخش. مقامات صحی افغانستان می گویند که 1.2 میلیون کودک در هفته جاری در ولایت هلمند و کندهار از کمپاین حوزوی واکسین محروم ماندند. در این دو ولایت طالبان مسلح در برابر کمپاین واکسین پولیو شرایط جدید را پیش کردن و از وزارت صحت عامه خواستار تطبیق آن شده است. گزارش عزیز الله پوپل را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
قرار بود برای 1.6 میلیون کودک در کمپاین حوزوی این هفته واکسین پولیو تطبیق شود، اما به اساس معضلاتی که از جانب مخالفین مسلح دولت با قوپ است، تنها این کمپاین در ولایت زابل، اروزگان و نیمروز تطبیق خواهد شد. دکتر نظر محمد، آمر معافیت کتلوی در ولایت جنوبی میگوید که طالبان مسلح در ولایت هلمند بر علاوه ساختمان مراکز صحی خواستار استخدام اشخاص خیش در این کمپاین در ولایت کندهار و هلمند شدند. نام برده اضافه کرد که در ولایت جنوبی که امروز روز نهایی کمپاین بود، با آن هم 1.2 میلیون از کودکان در ولایت هلمند و کندهار از نعمت واکسین بی بهره ماندند. دکتر نظر محمد میگوید
مشکلات زموږ زیاتره د دغه مسائل دي چې دغه مخالفین بعض یعنی د پالیسی مخالف
مشکلات ما بیشتر از این ناحیه است که مخالفین دولت خلاف پالیسی ما خواستهایشان را مطرح میکنند، اما ما برنامه خیش را تغییر داده نمیتوانیم و ما مجبوریم که در هر ماه یک کمپاین را عملی کنیم. افراد سومی که برای حل این معضله دست به کار شدند میگویند که کمیسیون صحی طالبان نیز بر اهمیت واکسین تاکید میورزد، اما باور عمومی این است که آنها جهت بلند بردن منابع عایداتی خیش میخواهند از تمویل کنندگان کمپاین پولیو امتیازات مالی کسب کنند. مردم عام از خلق کردن مشکل در برابر خدمات صحی ناراضند و آن را کار نامناسب میپندارند و میگویند که به خاطر آینده اطفال باید تمام جوانب هدف نهایی خود را داشتن نسل صحتمند قرار دهند. حاجی آقا از لوی ویاله شهر کندهار میگوید
د خلکو په ګټه د ماشومان په ګټه پروګرام دی. دغه پروگرام
این برنامه به نفع اطفال است، به نفع مردم است. از این سبب با این برنامه تمام جوانب باید همکاری کنند، نه اینکه در مقابل تطبیق آن سنگ اندازی کنند. در این حال مولوی حیات الله همکار برنامه واکسین و عالم دینی میگوید که آنها در طی 2 سال گذشته به طور داوطلبانه به ولسوالی ها سفرهای داشتند و به هدف ترغیب ترغیب مردم برای واکسین اطفالشان با تمام جوانب صحبت کردند. او می افزاید که سنگ اندازی های جدید در برابر این برنامه ها نیز نگران کننده است.
میوان تکلیلیو، پنجوائی تکلیلیو، جوری تکلیلیو، ارغسان تکلیلیو، بالدک تکلیلیو، دغز سوالی چار سیه، مش باغز ایتزان سوالی دیچ باغز ای کیو سمیش کنید.
میوان، پنجوائی، ارغستان، غورک و تمام ولسوالی ها جاهایند که ما رفتیم و کسانی که سوال داشتند با آن پاسخ دادیم و با آنها قناعت دادیم. صحت و سلامتی نعمت الهی است و برای حفظ این نعمت باید کوشا بود. مسئولین صحت عامه می گویند که در موقع گرمی هوا امکان گسترش ویروس پولیو بیشتر می گردد و امسال در کندهار یک قضیه مثبت پولیو نیز به مشاهده رسیده است. با آنکه جانب طالبان مسلح گاهگاه با مسئولین صحی حکومتی تماس ها و نشست و برخاستی صورت می گیرد، اما با آن هم در مورد جلوگیری از کمپاین واکسیون تا حال طالبان مسلح از هر نوع تبصره خودداری کردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش این بخش، سفارت ایالات متحده در کابل به 80 تن از کاندیدان افغان برای تحصیلات عالی در آمریکا تایی برنامه فولبرایت که انتخاب شده بودن نامهایشان را اعلام کرده و با کسانی که بعد از تکمیل تحصیلات از ایالات متحده به کشور برگشتن معرفی کرد. سفیر ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که این افغان‌ها بعد از تکمیل دوره تحصیلی در ایالات متحده آمریکا دوباره به کشور برگشته مصدر خدمت برای آن کشور گردد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
72 سالگرد برنامه فولبرایت ایالات متحده آمریکا امروز در کابل در حال تجلیل شد که 80 تن از محصولان افغان برای سال تعلیمی 2017 در این برنامه انتخاب شدند. برنامه فولبرایت در افغانستان بعد از یک وقفه 20 ساله در سال 2003 مجدداً آغاز شده است و تا کنون به تعداد 485 تن که از آن جمله 87 تن آن خانمه ها می باشند از این برنامه استفاده کردند. آقای مایکل مکینلی سفیر ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌اش از پیشرفت و انکشاف خوبی افغانستان در 15 سال پسین که در عرصه تعلیم و تربیت صورت گرفته است یادآور شده گفت اکنون 250,000 افغان در مؤسسات تحصیلات عالی مشغول تحصیلند. سفیر مکینلی در مورد اهمیت برنامه فولبرایت ایالات متحده آمریکا در سطح جهان صحبت نموده گفت
33 فولبرایت الومنای from around the world have gone on to become presidents and prime ministers, including President Ashraf Ghani.
با شمول رئیس جمهور غنی، با تعداد 33 تن از فارغان برنامه فولبرایت ایالات متحده آمریکا در کشورهای مختلف دنیا یا رئیس جمهورند و یا صدر اعظم و با تعداد 54 تن دیگر از فارغان این برنامه فولبرایت موفق به دریافت جایزه نوبل شدند. دکتر فریده مومند وزیر تحصیلات عالی سخنران دیگر این محفل بود. خانم مومند از اینکه افغانستان با مقایسه دیگر کشورها بیشترین سهمیه بورسیه پروگرام فولبرایت را دارد اظهار خوشی نموده، از محصلانی که برای این برنامه انتخاب شدند تقاضا کرد از فرصتی که زمینه تحصیل در مؤسسات تحصیلات عالی در ایالات متحده آمریکا برایشان میسر شده است استفاده اعظمی بکنند. وزیر تحصیلات عالی پیام خود را برای محصلان انتخاب شده این گونه بیان کرد. پیام من برای محصلان انتخاب شده در برنامه فولبرایت این است: هر زمانی که پا به سرزمین آمریکا گذاشتید برای ایجاد و پیدا کردن تفاهم و زبان مشترک و همچنان برای رفع سوء تفاهمات تلاش نمایید. خانم انایتا ایدری یک تن از کاندیدان برنامه فولبرایت که مدتی در دفتر خانم اول افغانستان نیز کار کرده است در مورد این برنامه معلومات داده گفت که امروز تنها 80 تن که برای برنامه فولبرایت انتخاب شدند دعوت شده بودند. خانم حیدری به ادامه گفت
اما این برنامه طویل المدت است، یعنی از زمانی که انتخاب میشه یک شاگرد تا زمانی که امریکا میره پروسه های دیگه وجود دارد، در حالی که انتخاب آخری است. مثلا باید دو امتحان استاندارد است که در بر امریکا استاندارد است و تمام شاگردای زنا مجبور هستند بگیرند.
یکی از نگرانی های سفارت ایالات متحده و دیگر کشورهای فراهم کننده زمینه تحصیلات عالی برای افغان ها این است که آیا این محصلان بعد از تکمیل تحصیلات عالی دوباره به کشور برمیگردند یا خیر. هرگاه دوباره به کشور برگشت نکنند، سرمایه گذاری که در این بخش صورت میگیرد تقریبا به هدر میرود و و تجارب تلخ زیاد هم در این خصوص وجود دارد. سفیر ایالات متحده آمریکا نیز در محفل امروزی نتوانست از این مسئله ساده بگذرد، بلکه به گونه تلویحی نگرانیش را ابراز کرد. شماری از فارغان فولبرایت که بعد از تکمیل تحصیلات عالی تحت برنامه فولبرایت دوباره به کشور برگشته بودند و اینجا در افغانستان در مقام و پست‌های مهم توظیف شدند نیست، با افرادی که تازه انتخاب شدند معرفی شدند که به نحوی مفهوم و تشویق این افراد برای برگشت دوباره به وطن را افاده می‌کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تقریبا نیمی از جنرالان نظامی ترکیه به ارتباط کودتای نظامی اوایل ماه جاری از وظایفشان برکنار شدند. اما با وجود وضعیت ناهنجار نظامی در آن کشور، شورشیان PKK تا حال دست به حملات عمده در ترکیه نزدند. در همین حال حدس و گمان ها رو به افزایش است که گویا روند صلح میان حکومت ترکیه و شورشیان کردی که متوقف شده بود از سر گرفته خواهد شد. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از خالد مفتون میشنوید.
جنرال هادم اودوتی، قماندان سپاه دوم ترکیه، عالی ترین مقام نظامی آن کشور است که به ارتباط کودتای ناکام نظامی در آن کشور توقیف شده است. جنرال اودوتی عملیات ضد شورشیان PKK را نیز بر عهده داشت. سولی اوزل، تحلیلگر روابط بین‌المللی مستقر در استانبول، میگوید که با وجود وضعیت پیش آمده در میان نظامیان، شورشیان PKK تا حال از این وضعیت بهره برداری نکردند.
میدانم که با این اتفاق بزرگ چه رخ داده است. بنابراین سیستم نظامی به نهایت ضعیف است و واقعا قادر به حراست از خود نیست. خوشحالم که PKK کاری انجام نمی‌دهد، اما آگاه نیستم که آیا کدام ارتباط صورت گرفته است یا خیر.
در این حال قوای هوایی ترکیه که به صورت معمول شورشیان PKK را تحت حملات هوایی قرار می‌داد، پس از کودتا فقط یک بار پایگاه شورشیان کردی را در شمال عراق هدف قرار داده است. آیشه سوزن یوسلر، رئیس روابط بین‌المللی، رئیس جمهور ترکیه، اصرار می‌ورزد که هیچ تغییری در برابر شورشیان PKK به وجود نیامده است، اما حل منازعه را از طریق سیاسی نیز رد نکرد. سوزان یوسلر میگوید همیشه احتمال آن وجود دارد تا روند صلح از سر گرفته شود. ما همیشه مسئله کردها را با گروه دشتافگن PKK از هم جدا تلقی کردیم و در ترکیه همیشه این احتمال وجود دارد تا روند صلح از سر گرفته شود. روند صلح میان حکومت ترکیه و PKK در ماه جولای پس از اتهامات متقابل میان گروه‌های متخاصم متوقف شد. ناکامی روند صلح موجب اثرگیری جنگ و ویرانی بزرگ در شهرهای جنوب شرق ترکیه شد که اکثرا کردها در آن مناطق زندگی می‌کنند. حامیان حقوق بشر در مورد سوء رفتارهای گسترده نیز خبر دادند. اما صلاح الدین دیمیرتاش، یکی از رهبران حزب دموکرات مردم در ترکیه که از کردها حمایت می‌کند، به صورت فوری توطئه کودتا را محکوم کرد و بسیاری از کردها به درخواست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آن کشور، پاسخ مثبت دادند و در جریان کودتا به سرکها سرازیر شدند. سمی ایدس، نویسنده مسائل سیاسی در روزنامه جمهوریت ترکیه، میگوید که PKK از پلیسی انتظار کار میگیرد تا ببیند که چه اتفاق رخ میدهد.
این PKK است که به صورت واضح انتظار میکشد تا چه اتفاقی میفتد. فکر میکنم که در شرایط کنونی حکومت تلاش خواهد کرد یک نوع مذاکرات را با کردهای PKK آغاز کند و این دلیل است که در حال حاضر کردهای PKK برخورد جدی نمی کنند.
در این حال رهبر حزب دموکرات مردم در ترکیه به دلیل اینکه از ملاقات روز دوشنبه با رئیس جمهور اردوغان محروم گردید، این عمل را محکوم کرد. اما بنعلی یلدرم، صدراعظم ترکیه، گفته است که حزب دموکرات مردم را میتوان دوباره به مجلس شامل ساخت که از سوی حکومت آن کشور مجلس اجماع نامیده می شود. اوزل، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، میگوید به منظور ادامه آرامش، داخل کردن حزب دموکرات مردم ترکیه در مجلس اجماع یک نیاز است.
اگر یک نوع آتش بس اعلام ناشده برای مدت موجود است، داخل کردن کردها در این روند آسان است.
حکومت ترکیه گفته است که در نظر دارد تا قضیه مرگ 34 جوان قاچاقبر کردی را که 4 سال قبل توسط حملات هوایی آن کشور کشته شدند، مورد بازرسی مجدد قرار دهد. تحلیلگران میگویند که اقدام حکومت ترکیه یک حرکت مهم برای اقلیت‌های کردی تلقی می‌گردد.
خب شنوندگان گرامی، نشست ملی حزب دموکرات برای معرفی کردن هیلری کلینتون به حیث کاندید این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امشب به پایان میرسه و قرار است که هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات تا لحظات بعد سخنرانی کنند. نجیبه خلیل همکار رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا را از شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا که برای پوشش خبری این رویداد سفر کرده هم اکنون از طریق تلفن با خود داریم و از خانم خلیل میپرسیم که تا حال انکشافات تازه چی است و تلاش داریم که خانم خلیل روی خط بیاریم، اما در حال حاضر میبینیم که چلسی کلینتون که دختر هیلری کلینتون میباشند برای معرفی مادر خود در روی استیج است و در مورد زندگی شخصی خود صحبت میکنه و ببینیم که خود خانم کلینتون که تا لحظات بعد سخنرانی میکنه روی چی موضوعات در سخنرانیش تاکید میکنه و موضوع و برنامه خود معرفی میکنه. خب خانم خلیل روی خط داریم. سلام بر شما نجیبه جان.
سلام بر جان محمد خط. هیلری کلینتون هم معرفی میکنن و فعالیت هاش از خوردی شروع کردن و یک در واقع یک مقدمه چیه دیست خود سرستش میکنن و فقط دو دقیقه یا سی دقیقه پیشتر دختر شهر چلسی کلینتون آمد بیانی دو سیار آرام و آرامش و به نرمی صحبت کرد، تنها سر چیز یک صحبت کرد خود از اینکه هیلری کلینتون چه قسم یک زن بود، ابی چه قسم یک مادر است، در زندگی چی نقش را بازی کرده و چقدر افتخار داره به مادر خود و چقدر به افتخار میکنه که اولاداش دو تا طفلک داره، شخصی که این رقم یک مادر کلان داره. بسیار معقول صحبت کرد، اصلا بسیار خب ایچ نپیچید و آلیم مثل که ممکنم شما وجه ببینین اما شنان داره مدرم با مورد برای که تلویزیون تشنید فقط اما داست بازم داستان زندگی هیلری کلینتون در روی یک پرده که در کلام تلویزیون در خود سالون نشان دانه میره و نظریات دیگر را که در مورد کلینتون از امی دقیقه حادثه 2000 ساله چیره نشان میده که در ایویار اتفاق افتاد
2001
و خود هیلری کلینتون چه
و خانم خلیل اگر لطف کنید بگوید که آیا
بله مبارزه میکنه به خاطر به او اعتماد داریم و میتونه بودر دست با افراد یک زن و بیشتر از او چند نفر یک سربار صحبت کرد که خودش فداکاری کرد، خودش رفت سان جنگ کرد و پای خود از دست بار به قربانی داد و این در مجموعه و این صحبت میکنند که دنیا در مورد از ایست که اعتماد بازمی حال دنیا جهان یکی شده و ما نمیتونیم مثل که چند نگه که باید دیوار اجاره کنیم و جدا بسازیم و در صورت پاهمیز و همکاری سامی حالا سحنی رو نشان میتونیم که یک شکلی در بندادم کشته میشه و اینا کشته به خطر تقیی چشته رئیس جمهور اوباما و همچنان
خب
وزیر
خارجه و خانم خلیل بله خب در اخیر برنامه هستیم. بله خب قبل از او خانم خلیل اگر بسیار خلاصه بر ما بگوین که در مجموع این نشست چهار روزه دموکرات ها در مقایسه با نشست ملی جمهوری خواه ها که هفته گذشته برگزار شد چی تفاوت ها و چی تشابهات در این دیده شد؟
این هرود برای مردم شد از از که ما باید کل شهر از از دموکرات هاست و ما میتونم به شما رو به تنهایی دیجاب در بقیل به وجود اینجا اینا میگن که فقط سر امید در همه امید آینده
اتحاد در مجبور شعار روزشان گوارد بخصم که برو چهارا میشه نبود که پیشتی در مستگی همکاری و یک کردی رو شعار شده بود که تا آخر و زنان در تلاش کمک و زنان پتر هستی یعنی در مجبور ایجا بیان مباشر مصبت بود مصبت بود در افتی گذاشته
تشکر خانم خلیل از معلوماتی که راکت کردین. خب شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1298 گوش می دهید. و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20 با آسمان صاف پیشگویی شده است. لغمان 37، 26 با آسمان آفتابی. جلال آباد 39، 27 با آسمان صاف. پروان 33، 21 با آسمان قسمن ابری. غزنی 33، 19 با آسمان صاف. بامیان 33، 19 با آسمان صاف. کندهار 43، 26 با آسمان صاف. فراد 45، 28 با آسمان صاف. هرات 38، 23 با آسمان آفتابی. مزار شریف 36، 27 با آسمان صاف. کندز 38، 25 با آسمان قسمن ابری. و در فیض آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 19 امکان بارندگی پیشگویی شده است. یک بار دیگر خلاصه خبرها. جنرال نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است که تقریبا حدود 40 حمله تحت صلاحیت جدید به سربازان آمریکایی توسط رئیس جمهور باراک اوباما در ماه گذشته در کمک به حکومت افغانستان انجام شده است. اندونزیا 4 قاچاقبر مواد مخدر را روز جمعه اعدام کرده، گفت که در مورد 10 نفر دیگری که محکوم به جرایم مواد مخدرند و به مرگ محکوم خواهند شد هنوز تصمیم گرفته نشده است. فرمانده ارشد اردوی ترکیه که طی کودتای ناکام به گروگان گرفته شده بود، پنجشنبه مقامش را حفظ کرد. جنرال 4 ستاره ترکی منصب لوی دلستیز اردوی ترکیه را حفظ کرده است. این مطلب را ریاست جمهوری بعد از نشست شورای عالی اردوی آن کشور اعلام کرد. یک روز بعد از آن که ترکیه بیش از 2400 پرسنل نظامی را برطرف کرد، شورای عالی نظامیان کشور در نشست فوری پلان شده برای انتصاب جانشینشان با هم اجتماعی را برپا کرد.
خب شنونده عزیز، قسمی که در لابلای دو برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا گفته شد، ساعتی بعد نشست ملی دموکرات ها برای معرفی کردن هیلاری کلینتون به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پایان میرسد. در آخرین نشست است که ساعت قبل پایان میرسد و امروز هست همین لحظه هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در مقابل هزاران تن از نماینده های حزب دموکرات در شهر فیلادلفیا حضور پیدا کرده است و مورد تشویق هوادارانش هست. دقایق بعد خانم کلینتون سخنرانی خود را ایراد میکنه و در موضوعات مختلف سخنرانی میکنه. چون به لحاظ ضیقی وقت به ختم برنامه صبحگاهی امروز رسیدیم، از پخش جزئیات بیشتر معذور هستیم. هم همکاران ما در بخش رادیو آزادی از پراگ و کابل جزئیات بیشتر سخنرانی خانم کلینتون را دنبال میکنن. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا و همچنین شنونده رادیو آزادی از کابل باشید. فراموش نکنید که در برنامه صبحگاهی از طریق تلویزیون آشنا و از طریق رادیو آشنا شما میتونید جزئیات سخنرانی خانم کلینتون را که در نشست حزبی دموکرات ها برای معرفی خانم کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هست دنبال بکنید. خب در اینجا به لحظات ختم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. از حضور شما مرخص میشیم و لحظات بعد همکاران رادیو آزادی از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را دنبال میکنن. روز خوشی داشته باشید.